بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق بود به این موضوع متذکر بشیم که اون کسی که این عالم رو خلق کرده و اون کسی که ولی این عالمه همواره در کار این عالمه. به تعبیر دیگه خدای متعال خلق نکرده که بره استراحت بکنه به تلقی یهود، بلکه خدای متعال خلاقه، یعنی ما خلق کردن خدا رو لحظه ای می دانیم. حالا اصلا لحظه هم تعبیر دقیقی نیست، همین الان که ما اینجا نشستیم، همین الان ما دوباره خلق شدیم. یعنی ما در واقع اگر خدا عنایتشو برداره، نظرشو برداره، چیزی نمی ماند. ولایت امام زمان علیه السلام هم این گونه است. حالا این چه کار کردی داره تو موضوع بحث ما و تو زندگی؟ عرض شد خدمتتون در همون جلسه اول و دوم که گمان نکنیم ما با یک عالم خراب روبرویم، با یک عالم ناقص، با یک عالمی که خدای اون عالم و ولی خدا کم گذاشتن، حواسشون نیست. یه مثالی که خیلی ذهن ما رو آرام میکنه برای اینکه این مطلب رو انشاءالله بفهمیم و اقرار بکنیم. ببینید، حضور پدر مادر در خانه این گونه است که فرزندان علت دوام خرابکاری میکنن، به هم میریزن، پدر مادر جمع جور میکنن، مرتب میکنن، تأمین میکنن. این طبیعیه. حالا اون موقع که نوزاد یه جور، بچه میشه یه جور، میاد میره مدرسه یه جور، تا برسه بره بالا، درسته دیگه. مثلا هممون تجربه داریم، مثلا فرض کنید مادر خونه یه هفتهی سفری داشته، یه چیزی نبوده، خونه خیلی چیزاش به هم میریزه و اون نظمش، اون ترتیبش، این که همه چی برقراره، اصلا آشفته میشه. این مثلا پدر نباشه، بعضی از نیازهایی که راحت تامین میشد باید با یه تأخیری، با یه توقفی در واقع مواجه میشه. اجازه بدین این تعبیر رو بکنیم که حتی بلا تشبیه، نمیخوایم با ولایت امام زمان و خالقیت خدا اینو تشبیه بکنیم. ببینید، حضور پدر مادر تو خونه یه حضور زنده و فعاله، مثل این که مثلا را میره این آشغال اینجا میبینه، برمیداره اون ظرف اونجا میبینه، میشوره، اینو جا میده تو کابینت، این کمه میره میخره پدر، یعنی یه جریانه که خونه رو سر پا نگه میداره. درسته، توی همین جریان که این خونه سر پا نگه داشته شده، فرزندانی زندگی میکنه که اصلا به این سه کاری ندارن، اونا دارن کارشونو میکنن. درسته، ما گمان نکنیم که اگر که یه عده‌ای آمدن توی دنیا فساد کردن، خرابی کردن، اینو دقت بفرمایید، اون فساد و اون خرابی و تباهی برای ما میماند. ببینید، ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. درسته، اولا ظهر الفساد فی البر و البحر، درسته، ثانیا خدای متعال یه نظامی قرار دادن به اسم استغفار، ثالثا اینا ربطی به من، شخص من نداره. حضرت بارها فرمودن، اهل بیت علیهم السلام در جاهای مختلف، کسی که توبه کنه، استغفار کنه، خدا توبهشو بپذیره، میشه مثل روز اولی که از مادر متولد شده. در کدام جهان؟ در جهانی که فرض کن همه دارن فساد میکنن. ببینید، خدا میگه اگر تمام اون منطقه شرک باشه، فساد باشه، فشار دارن میارن به طرف که طرف بره توی مثلا اون نظام شرک زندگی بکنه و بت پرستی، خدا یه دروار میداره، میبره میذاره توی غار. یه کارم میکنه، کسی جرأت نمیکنه بیاد اینجا. و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، یه سگ همراهشون میشه همونجا نشسته دم غار. بعد قرآن میگه دیگه، میگه اگه بیان اونجا ببینن، لولیت منهم فرارا، ملئت منهم رعبا، اصلا دلشون میترسه نمیرن نزدیک. ببینید، این که فعو الی کهف، کهف الف لام داره دیگه، نه؟ خدا میگه در بدترین شرایط من دارم بهت میگم، اگر دیدی نمیتونی توی اون فضا بمانی، دینداری کنی، و از اعتزلتموهم، اعتزال نمیشه اینجا زندگی کرد، فعو الی کهف، به کف الف لام داره پناه ببر. ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. اگه یه غار توی جغرافیای زمین این کارو میکنه، من خجالت نمیکشم به من میگن امام زمان کهف حسینه، من نشستم کاسه چه کنم دستم و گدایی میکنم از اینو، خدا چی کم گذاشته که من اینقدر پر رو شدم، هی شروع میکنم تمام خرابکاری خودم و گردن خدا میندازم و بهانه غیبت رو میارم و اینها. خدا میگه چیه مشکل؟ میگم خدا یا جامعه رو فساد گرفته. میگه تو به جامعه چی کار داری؟ مشکلت چیه؟ میخوای من تو همین جامعه پر از فساد تو رو یه جایی نگه دارم نگه گلستان؟ میخوای در حالی که آتش اطراف رو پر کرده و مردم از این آتش فاصله گرفتن که نسوزن؟ ببین ابراهیم اون وسط براش گلستان درست کردم، دیدی؟ خدا میتونست اون وسط رو یه سطح زمین یه قسمت خاکی بذاره که ابراهیم نشسته باشه، نمی گلستانش میکنه. برای اینکه بفهمم من که اگر گفت و این شیعته و این نمی شیعته لابراهیم، خدا هواشو داره، خدا هوای او رو داره. ببین اینا بهانه هایی است که ما درست میکنیم و متاسفانه القا میکنیم به مثلا جوون ها و اینا. اونا هم دنیا رو آشوب میبینن. ببینید دنیایی که خدا داره مدیریت میکنه و امام زمان، هیچ جاش آشوب نیست، هیچ جاش مشکل نداره، بهونه درست نکن. تو برو ببین کجا نشستی و چی کار میخوای بکنی، تو کدوم منطقه رو میپسندی. یه منطقه شت و شلوغه به هم ریخته، هر کی چی خواست بگه، وعده بدی، چک بدی، دروغ بگی، نه پس و پیش کنی، یا داری جایی زندگی میکنی که همه چی راستی و درستیه. اگه اینجوری باشه دور و بر تمیز میشه، همه چی تمیز میشه، زندگی تمیز میشه. اصلا کار خدا همینه. ببینید ما منتظریم یه چیزی اصلاح شه تا دینداری بکنیم. دیدین بچه‌ها بهونه میارن، میدونین چرا من درس نمیخونم؟ میزم درست نیست، ابعادش درست نیست، ارتفاعش از زمین درست نیست، صندلی با اون ست نیست، نور کافی نیست، از بیرون صدا میاد بابا کشتی ما رو، بگو نمیخوام بخونم دیگه. درسته؟ ولی خدا داره نشون میده، میگه نگاه کن، یوسفو بردن یه جایی در رو بستن، کسی که در واقع این پیش اونا بزرگ شده تهدیدش کرده همه اینا، یوسف فرار میکنه به طرف در بسته، چون وقلقت الابواب دیگه، درسته؟ وقلقت الابواب دیگه، صابخونه در رو قفل کرده که عوضی نبوده که جای دیگر رو قفل کنه. بعد میره دم به طرف در فرار میکنه، وستبق الباب، بعد و الف یا سیده لد الباب. در چجوری باز شد؟ این رو قرآن به من یاد میده، میگه نیای قیامت به من بگی نشد، من چقدر بهت گفتم که حجت من روی زمینه، چقدر بهت گفتم بهش پناه ببر. وقت جالبه، حجت خدای متعال اینجوری نیست که ببخشید یا صاحب زمان، حضرت نشسته باشن بگن آیون تشبیه بیارید، نوبت رو رعایت بکنید، بعد وقت بگیرین بیاین، بی وقت نیاین. چون چنین چیزی دیدین؟ نه. خدا میگه حجت خدا اینطوریه، وسط نماز در رکوع که رکن نمازه بهش مراجعه کنی جوابتو میده. یه وقت به ذهنت خطور نکنه الان مزاحمم، الان حضرت داره نماز میخونه، الان وقت نمازه، الان نیمه شب داره مناجات میکنه، میگه تو به این کارا کاری نشته باش، هر وقت خواستی برو. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة. بله اقامه صلات میکنن، راکع هم هستن، اما یؤتون الزکات، به توجه میکنن. خب این که هیچ، این بهانه که گرفته شد ازت. بعد امیر المؤمنین علیه السلام وقتی دارن معرفی میکنن رسول خدا رو، میفرمان طبیبون دوارون به طبه، طبیبیست. ببخشید یا رسول الله، معذرت میخوام، معذرت میخوام، معذرت میخوام. یه روزی یه کسی یه مغازه ای داره، درسته؟ شما این جنسی میخوان بخرین، میرین مغازش دیگه جنس میخرین. ببخشید یا رسول الله، یه موقع طرف قدیم چرخ تافی بود، قدیم یه چیزی این میبستن، این خوردریز میذاشتن میرفتن میفروختن، سبدی، دوچرخه، چیزی. گاهی شما تو خونت نشستی، طرف صبح داره شیر میفروشه، قدیم اینطوری بودی، داد میزنه، اون یکی نون میاره، اون یکی تخم مرغ آورده، کافیه تو فقط پنجره رو وا کنی، از همون تو اتاق بگی اومدم. طبیبون دوارون به طب، یعنی طبیبیست که طبابتش را می نمایاند، طبابتش را هی میاره جلو چشت. من میتونم درد تو مداوا کنم، اما سرفه میکنی، ببین من داروشو دارم. این فرق داره با این که شما برین سرچ کنید تو اینترنت آه دکتر وجود داره، نه نه میاد پیشه. بعدم حضرت میگن که درد تو رو درمان که میکنه دقت کنید، نه اضافه بر اون برات مرهمی میذاره، نه مرهم گذاری و حاشیه داره، یعنی دقیقاً مشکل تو رو در همون حدی که مشکل داری حل میکنه. دیدین یارو سرطان داره، میگه قدر رو برداشتیم یه مقدار اطرافش هم برداشتیم، درسته؟ بخونید این فرمایش امیرالمومنین اسلام در نهج البلاغه. این پیغمبر ماست، پیغمبر ما تخت نشین نیست، پیغمبر ما ننشسته کسی بیاد پیشش، پیغمبر ما اون کسی است که میره پیش دیگران، درسته؟ ائمه کشتی نجاتند، کشتی حرکت میکنه که غریق رو بگیره، درسته؟ امام رضا علیه السلام به فرزندشون میگن که عزیزم اینا یه کاری میخوان بکنن، تو که میخوای بری بیای از یه دری بری بیای که مردم خیلی بهت گیر ندن، مثلا همه دم اون در وایستادن، امام از اینجا بره، ما میم دور در پشتی میبریم که کجا رفت امام جواد نیست. حضرت گفتن از در اصلی برو، اونا اونجا وایستادن که شما رد چی؟ یعنی خودتو نشون بده. خیلی ما باید خجالت بکشیم، ما خیلی بد میگیم به امام زمان علیه السلام و ائمه، خیلی بد میگیم. یعنی اون بارها، ببخشید یا صاحب زمان، اون بارها خودنمایی میکنن، بارها به ذهن و فکر و دلتو میندازه که ببین یه تکونی بخور، یه چیزی بخواه، من میتونم، میکنم این کارو برات. تلقی من اینه دیگه، متاسفانه که انگار این منم که باید تلاش کنم اصلاح کنم. حالا برگردیم سر اون مثالی که عرض کردم، ولی خدا در کار عالم، ولی خدا در کار عالم یکی از مهم، ما میگیم مهمترین، ببخشید یا صاحب زمان، یکی از مهمترین چیزایی که راجع به ولی الله ما باید باور کنیم اینه که عالم به ولی الله لحظه به لحظه داره تطهیر میشه، انسان ها دارن کثیف میکنن، ظلمت رو اضافه میکنن، فسق و فجور را میندازن، امام علیه السلام علی الدوام داره تطهیر میکنه. این که آیه تطهیر آمده، آیه تطهیر معناش این نیست که اونها پاکن، معناش اینه که اونها مطهرن، اونها پاک کننده. ببینید تو روایت امام مثلش یا به تعبیر دیگه در یک تحققی امام مثل آب میمونه، پاک کننده است، امام مثل خاک میمونه، پاک کننده است، امام مثل آفتاب میمونه، پاک کننده است. مطهرات همه به امام برمیگرده. سید ابن طاووس نگفتی حضرت نیمه شب استغفار میکنن؟ توی اون روایت نفرمود دوشنبه و پنجشنبه نام اعمال میره پیش رسول خدا، بعد حضرت از کار زشت ما ناراحت میشن ولی استغفار میکنن. اگه استغفار حضرت نباشه کسی رو زمین میمونه؟ نه، بلا تشبیه. اگه پدر مادر تو خونه نباشن هفته بعد خونه بر همون قراره، یا کثافت زمین رو گرفته، رو کابینت رو گرفته، بوی گند همه جا رو برداشته، بلا تشبیه. خب پس ببینید اون عرضی که بنده داشتم خدمتون، اون هنوز سر جای خودش محکمه ها، بهانه درست نکنیم و از خراب شده اینترنت، این فضای مجازی، این همه اینا رو هم که میخوای بگی. ببین حضرت میگن مثل نماز مثل اینه که نهر آبی از جلوی خونت رد میشه، پنج بار تو خودتو میشوری پاک میشی، درسته؟ خب خدا میدونه من کثیف میشم، نظام تطهیر بر من گذاشته، درسته؟ اصلی ترین نظام تطهیر اتیان نزد امامه، توجه به امام علیه السلام دیگه. این جریان تطهیر رخ میده، جریان پاک شدن رخ میده. ببینید اینجا ما نشستیم، این امروز رو مثلا اختصاص میدن به جناب حر. بفهمید جناب حر اون فاجعه رو که آفرید مشکلش رو چجوری حل کرد؟ رفت خودشو بس به ستون ابولبابه، رفت به شکمش سنگ بس، تو کوها رفت تا آب شه، چی کار کرد درست شه قضیه؟ کجا باید بره درست شه؟ خب پس عنایت کنید، اینی که ما هی فکر کنیم، هی دوست داشته باشیم بیام برای هم خاطره بگیم، داستان بگیم، خبر بگیم، هی سیاه نمایی کنیم، سیاه نمایی برای خلقت خدا، سیاه نمایی برای عالمی که ولی و امام زمانه. بابا بعد دیگه یه جوری حرف میزنه انگار اصلا امام وجود نداره. بابا اصلا هر کی به هر کی، کجا هر کی به هر کی؟ برگرد درخت میفته حساب داره، کجا هر کی به هر کی؟ آقا هر کی هر غلطی دلش میخواد میکنه. از اولم همین بوده، قابیل هم هر غلطی دلش خواست کرد، ولی خدا ندید، تازه خدا یه کلاغ فرستاد اون بفهمه چجوری دفن کنه حابیلو. چی میگی؟ هی مشکلات خودمون رو میندازیم گردن دیگران که خودمون بگیم ما که خوبیم که. پس عنایت کنید، جریان خلقت، جریان ولایت یه امر زنده است، یه قرار نیست، یه تعهد نیست، یه امضای 4 ساله و 8 ساله و 20 ساله و 50 ساله نیست، نه، یه جریان زنده است. این جریان بلا تشبیه مثل تصفیه آب استخر میمونه دیگه، درسته؟ این علت دوام داره این آبو تصفیه میکنه. اما دیروز این گفتگو رو داشتیم که اینو توجه کنید، اگر همه چی برقراره، اما همه چی اثر جای خودش درسته، اگر امام در کار این عالم است، اگر خدا خالق آن به آن این خلقته، ببینید وقت من از اینجا به کجا منتقل میشم؟ یکم احساس میکنم همه چی خوبه، چه امام خوبی، چه خدای خوبی، یه دفعه برمیگردم میگم پس چرا حاجت منو نمیده؟ اگر این امام زمان انقدر مهربونه، اگه امام زمان هست، اگه امام زمان صدای منو میشنود، پس چرا حاجت منو نمیده؟ بعد حالا یکی دوستان اینو فرمودن، ولی بارها این جمله رو گفتن که اگه ما به بچه‌ها اینطوری بگیم که امام زمان زنده است، هست، مهربونه، دلسوزه، ما رو دوست داره، انا غیر مهمنین لمراتکم، خب این بچه میگه پس چرا حاجت منو نمیده؟ من از امام زمان اینو خواستم، یه سال نداده، 5 سال نداده. ببین آدم تو هر باوری که میخواد در واقع اون باور رو بگیره حفظ بکنه، شیطان دخالت میکنه دیگه. خدا در مورد انبیایش میگه هر وقت یه چیزی رو تمنا میکنن، الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، شیطان میاد اون وسط یه خرابکاری میکنه. ببینید حضور جدی شیطان، دقت بفرمایید، تو متن عبادته. قبلش خیلی تلاش میکنه عبادت رخ نده، ولی خب برخی عبادت رخ میده، درسته؟ میاد میگه که نماز میخوای بخونی، بسم الله شو آروم بگو، بعدم بسم الله سوره لازم نیست، بسم الله جزء سوره است، نمیگه نمازش میره رو هوا. یکی از غیر امیرالمؤمنین نماز رو یاد میگیره، همین بلا سرش میاد دیگه. ما میخوام نماز بخونیم، ما یه جور، ما میخوام یه کار خیر بکنیم یه جور، هر کی میخواد قدم برداره. ببینید کسی که حج مشرف میشه، شیطان برنامه داره براش و روایته. این حجش تمام که شد، شیطان در سریع ترین زمان به دنبال اینه که اون چیزی که اون گیرش اومده ازش بدزده. زیارت اهل بیت اینطوریه. گاهی شنیدین این تعبیر رو؟ مثلا یه دفعه میاد دعوا میکنه، میگه اه همه زیارتم رفت. دیدین توی حج وقتی برمیگردن حاجا تو فرودگاه دعوا میکنن، مسابقه میدن که زودتر بره، این یواشکی که چرخشو میاره جلو، اون فلان. 30 روز حج بودی، 1 ساعت فرق نداره، شیطون نمیذاره. روایت داریم عرض میکنم، ما ببینید روایتو، یه جنودی داره شیطان، اینا مخصوص نمازن. شما الان اینجا نشستین، همه حواسو جمع، میرین سر کلاس حواسو جمع، امتحان میدین حواسو جمع، وامیسی رو به قبر، الله اکبر، همه چی میاد تو ذهنه، انگار لشکر کشی میکنن. همه جا میتونی تمرکز داشته باشی. مگه چی؟ مگه نماز چه مشکلی داره؟ قسم خورده، ول نمیکنه که. اول مانع عمل، انجام عمل عبادی، تو متن عمل میری عملو خراب میکنه، عمل به پایان رسید میاد یه کاری میکنه، آورده اون عملو از من بدزده. به هر تقدیر ببینید، اگر که خدا مهربانه، اگر امام زمان مهربانه، اگر امام زمان هست، اگر امام زمان مرا مراعات می کند، مرا هدایت می کند، و این چه ربطی داره به این که امام زمان، ببخشید یا سوا زمان، امام زمان بشه رعیت، من بشم امام، چرا قاطی می کنی؟ اگه خدا مهربانه منو دوست داره، چرا فکر می کنی خدا باید بشه بنده، من بشم خدا؟ چرا فکر میکنی تو باید به خدا دستور بدی خدا اطاعت کنه؟ چرا دعا تو کله من این رفته که من قراره سفارش بدم، او قراره مثل دیجیکالا بیاره سر ساعت؟ کی گفته دعا یعنی این؟ لغتش اینو میگه؟ نه، لغتش میگه صدا بزن. ادعونی از سجب لکم اینو میگه؟ خب میگه ادعونی منو صدا بزن، به حاجتت من کاری ندارم. نه اینکه کاری ندارم، آیه اصلا جو حاجت صحبت نمیکنه. میگه هر کس تو این عالم منو صدا بزنه، من جوابشو میدم. میگم چیه؟ اما من که قرار نیست نوکر کسی بشم که، من خدا که قرار نیست بنده کسی بشم که. ما خیلی ظریف میخوام خدایی کنیم به خدا، خیلی ظریف میخوام امامت کنیم به امام زمان علیه السلام، خیلی ظریف، یعنی بی سر صدا، یعنی آروم. نمیشه، نمیشه اصلا، قرار عالمین نیست. خدمتتون عرض کردم، آمده به من میگه که، یه جوانی آمد میگه شما بگین میرین، به من میگید، به من نه، میگید که برین امام رضا مثلا امام رؤوف حاجتتون رو بخواین فلان. بعد من رفتم پیش امام رضا حاجتامو گفتم، حضرت نداد و فلان. گفتم پسر خوب، قرار شد بری امام پیش امام رضا، به امام رضا بگی چیکار باید بکنه، یا قرار شد بری پیش امام رضا میگه آقا من چیکار باید بکنم؟ آقا من اومدم زیارت تو، میگم آقا من کمکاری نکردم، اصلا من کجای این سیستمم، چیکار باید بکنم؟ اصلا قهر و قاطی زندگی میکنم من. این اعتقاده. ببینید اعتقادا رو ساده کنید. بچه ها رو ببینید با یه ناز و کرشمه یه کاری میکنن، پدر مادر میشن کلفت اونا. بارها مادرها این جمله رو گفتن، مگه من کلفت تو هم؟ مگه من نوکر تو هم؟ بشقاب تو برده دیگه. برای چی این جمله رو میگه؟ برای که زندگی یه جوری پیش رفته، بچه یه کاری کرده که اینا کلفت نوکرن دیگه. الانم که قربونش برن، بچه کنکور داره، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن که این لطمه نخوره کنکور بره بخونه. مدرسه، پدر، مادر، دیگران، کتاب کمک آموزش، اونم که خودشو نشسته باد میزنه. ببینید این تربیت، این تربیت بچه رو میرسونه به نقطه ای که فردا اگه دعا کنه حاجت نگیره قور میزنه، چون یاد گرفته خونه ننه باباش چیزی که خواسته براش تدارک کردن. درسته دیگه، فکر میکنه خدا هم همینه دیگه، خدا شده خودپرداز. امام زمان اصلا نستجیر رو بلا شده گماشته. پس چرا دیر شد؟ پس چرا نمیدین؟ وقت جالبه، ما ائمه رو اهتمام میکنیم، تو مجلس عزای شرکت میکنیم که تمام این مجلس میخواد اینو بگه که حاجت هیچ کس از اونایی که اومدن تو کربلا حاجتشون روا نشد. مادر علی اکبر حاجتش روا شد، رفت توی خیمه مو پریشان کرد، از خدا خواست حاجتش روا شد. امام حسین علیه السلام ساحل امام سبع مرات آه کشید، حاجتش روا شد. همه اهل حرم همه تجهیز شدن، همه دارن این دست این دست میکنن واسه یه ریز آب واسه علی اصغر، حاجتشون روا شد، روا شد. هست رقیه التماس پدر میکنه بابا نرو، حاجتش روا شد. حضرت زینب چقدر هروله کرد، چقدر از قتلگاه به طرف خیمه ها اینا رو مواظب باشه، اونجا بره، حاجتش روا شد؟ نه، هیچ کس حاجتش روا نشد، هیچ کس، هیچ کس. حاجت امام حسین اصلا روا شد. حضرت افتاده در گودی قتلگاه با گوشه چشم داره اهل حرم رو پاسبانی میکنه، هیچ، هیچ. خب پس چرا نشستی تو این مجلس؟ پس چرا از مجلس بلند میشی میری بیرون میگه حال خوشی داشتیم، از حضرت خواستیم ولی اینو ندادن؟ اصلا نفهمیدی تو کربلا چه خبره؟ قمر بنی هاشم یه عمر زندگی کرد، مادرش گفت مادر بزرگت کردم برای امام حسین کاری بکنی، بین الحرمین داره داد میزنه، قمر بنی هاشم نتونست کاری بکنه، افتاد. و بعدم گفت برادر منو نبر به طرف خیمه، ببخشید یا صاحب از من این کار اینجور میگم، ببخشید منو نبر به خیمه، من که به درد بخور نبودم برای تو بچه هات که دیگه برای آبرویی نموند، که همه گفتن عمو عمو، همه گفتن عمو شجاعه، عمو سقاه، هرچی میخوان به عموتون بگین. خب گفتیم نشد که، چه اشتباهی کردیم؟ گفتیم کاش نمیگفتیم. اما از دستمون رفت. اونجا کی حاجتش روا شد؟ این چه خداییست من میپرستم؟ این چه امام حسینیست تو مجلس عزاش میام؟ این مال الان نیست، از اول هم همین بوده دیگه. امیرالمومنین علیه السلام تمام عمر خون دل بخوره، تمام عمر خون دل بخوره و آخرش هم به حسرت بشینه در خانه مثل جنین، پاشو تو بغلش جمع کنه، درست امانت پیغمبر رو کتک بزنن بین در و دیوار، او رو به زمین بندازن. باورتون میشه؟ شما باورتون میشه بنده یعنی این؟ هیچی نمیگه، هیچی نمیگه، هیچی نمیگه، هیچی نمیگه. بابا خدا وکیلی اگه یکی عصبانی هم شده باشه میخواد یه کاری بکنه، هیچ وقت زن رو نمیزنن. حالا میخوای بزنی، حالا یه دونه میزنی دیگه. گفت انقدر بر این دست زد، بر این دست زد، تبینی که دست کنده شد از امیرالمومنین دیگه. کی اینو دوست داره؟ امام حسن دوست داشت مادرش تو کوشه سیلی بخوره، حاجتش این بود؟ این خانواده ائمه، این خانواده حبیب خدا، این خانواده عزیز خدا، ببینید چه جوری زندگی کردن تو دنیا. حالا ما هم که شیعیانشونیم صبح داشت وضعیتشون میکنیم، هر وقت شد یه جوری قر میزنیم در نمیدونم جمع، در تنهایی، بالاخره با امام زمان یه جوری ما پیش میریم. اینو عنایت بفرمایید. دیروز عرض شد معیت، معیت با اهل بیت علیهم السلام اینجور نیست که بگم آقا یا صاحب از من با شما، فمعکم معکم لا مع غیرکم، من میخوام با شما باشم. ببینید سیستم حاجت و سیستم لطف خدا در حاجت دادن، حاجت به معنی پناه بردن، به معنی هدایت خواستن، نه به معنی اینکه من ساعت میخوام، ماشین میخوام، اینا اسباب بازی های دنیاست. اگر خدا به کسی دنیا نمیده دوستش داره. بنی نهج البلاغه رو بخونید، حضرت فرمودن خدای متعال پیغمبر رو دوست داره، خدا دنیا رو داده به کفار، پیغمبر دامنش رو برچید از این دنیا. اگر کسی گمان کنه که خدایی که به پیغمبرش دنیا رو نداد خواسته پیغمبرش رو خار کنه، در گمراهیه. درسته یا نه؟ اگه دنیا چیز با ارزشی بود خدا به کافر نمیداد. روایت رو دارم عرض میکنم، اگه دنیا چیز با ارزشی بود حضرت فرمودن خدا اجازه نمیداد کافر یه جرعه آب بخوره. اگه دنیا با ارزش بود خدا دنیا رو میداد به امیرالمومنین، میداد به رسول خدا. نه دنیا پول فقط نیست، نه اینکه تکیه به بدی بگه آقا یه دقیقه میخوام با خودم برای خودم باشم، مزاحمم نشید. این چه زندگیه؟ به محض اینکه میخوای استراحت کنی یه دفعه یه خبری میاد، یه دفعه یه چیزی میگه. چیه؟ دنیا میطلبی؟ مؤمنی؟ اگه مؤمنی دنیا باید یه طوری برات بشه که احساس کنی تو زندانی، درسته؟ اگه خدا یه کاری بکنه تو دنیا زندانت نباشه، دنیا محل آبادانی باشه، وقت دلت میخواد بری بیرون میگه مریضه، خب هست اینجا دیگه. خدا یه کاری میکنه مؤمنه بگه خدایا من میخوام بیام اون طرف، خدا من میخوام بیام اون طرف، درسته؟ اینو سید الشهدا علیه السلام فرمودن دیگه، اشتیاق من به ملحق شدنم به اون کسانی که رفتن به رسول خدا و امیرالمؤمنین از اشتیاق یعقوب به یوسف بیشتر. اما من هیچ وقت به خدا نمیگم خدایا منو بکشد دست این امت، نه به من گفتی صبر کن، منم صبر میکنم، درسته؟ ببینید چیزی که تو کربلا اتفاق افتاد، حالا انشالله اگه عمر و توفیقی باشه شاید با آیات قرآن اینو گفتگو بکنیم. ببینید اونی که اتفاق افتاد اینه که تو کربلا صبر پیش امام حسین علیه السلام و حضرت زینب کم آورد. لقد عجبت من صبر که ملائکه السماء، یعنی همین، یعنی شما هر کاری که بگین، هر بلایی که بگین، سر اون بخش شاء ان یراک قتیلا و شاء ان یراهن سبا، یا هر چی بگین آمد بارید از بلا، هیچ زبان به شکایت باز نکردن. دختر امیرالمؤمنین علیه السلام رو بکشونن به مجلس شراب، بعدم برگرده بگه که دیدی خدا با تو چه کرد، صنع خدا را چگونه میبینی، ما اینجا نشستیم، تو هم که برمیگرده میگه خدا، صنع خدا، کار خدا، ما رأیتو الا جمیلا، از خدای خودم جز زیبایی نمیبینم. این معناش این نیست که کار تو زیباست، معناش این نیست که تو فضای عرفانی خوب شد این کارو کردی، نه عزیزم. سوال او صنع الله، زیبایی آنچه که هست زینب سلام الله علیه میدن مربوط به صنع الله، نه کثافت کاری او. چیه؟ میخوای مثلا توی اون سخت ترین موقعیت یه کاری کنی من از خدا روی برگردانم؟ نه تکون نمیخوام. در بحث معیت توجه کنیم. ببینید معیت به سادگی رخ میده، از آب خوردن ساده تره. همین الان به امام زمان علیه السلام عرضه بدارید آقا من میخوام با شما باشم. ببینید به لحظه امام زمان علیه السلام پیشته. سر خودت کلا نذاری، یعنی فکر نکنی برای استجابت دعا در این موارد، هدایت بودن با حضرت، عنایت حضرت، فکر نکن امام لحظه ای مکس میکنه. هر وقتی اومد پیش امام حسین علیه السلام چقدر طول کشید؟ اصلا حضرت نذاشت زمان بگذره، سرت بلند کن بیا تو، تموم شد، درسته؟ اصلا لازم نیست شما با امام زمان چانه بزنید، لازم نیست، ببخشید داس آبا زمان، لازم نیست به امام زمان یه عباراتی بگی اینو بگم شاید مرا بپذیرد. چرا دروغ میگی بابا؟ اون پدرته، درو نیمه باز گذاشته تو برگردی، اصلا در زدنم نمیخواد، بیا تو دیگه، بازی در میاری. چرا روز قیامت احتجاج میکنه؟ این تو دعاست، امام تعلیم کرده. خدایا کیست که تو را صدا زد و از تو پناه جز تو بهش پناه نده؟ میدونی کیست؟ یعنی کافر، مسلمان، هر کی میخواد باشه. موسی فرعون تو رو صدا زد، اینجوری شد. اگه منو صدا میزد من جوابش میدادم، به من پناه میورد، مشکلش حل میشد. فرعون بابا قضیه بالاتر از اینه. اصلا عمر صد که به امام حسین پناه نیورد، امام حسین اومد پیش عمر صد، عمر صد با بس دیگه دست فردا. بعد وقتی میگه ملک ری، امامه میگه ببین عمر صد، به ملک ری نمیرسی، دارم راستشو بهت میگم، سرت کلا نذارم. اگه مشکلت ملک ریه بهش نمیرسی، مشکلت غارت خونت، نمیدونم زندگیتون رو من بهت میدم بهتر از این. این چه امامیه؟ وقت تو میگی نه باید امامو به این قسم داد، اینجوری گفت، اونجوری گفت تا امام زمان توجه کنه. چرا به امام زمان تهمت میزنی؟ کدوم پدر مادری با بچهش اینجوریه؟ کدوم شما حاضرین بچه رو به اینجا بکشونید بیاد پیشتون التماس کنه بابا منو ببخش، امشب بذار من شام بخورم، آب میشی از خجالت؟ کدومتون حاضرین سفره رو که پهن کردین یه تیکه از غذای بچه‌تون کم کنین چون بهتون بی‌ادبی کرده؟ میکنید این کارو؟ خدا وکیلی نمی‌کنین. شده به مادر بچه که واسه این خورش نزار امرو بی‌ادبی کرده، اصلا نمیتونی این جمله رو بگی؟ امام زمان تو میگه؟ من بر خودم دارم، این به شما کاری ندارم. تعجب نمی کنی تو مجلسی نشسته ای که دم در حضرت زهرا سلام الله علیها خوش آمد میگه بهت، تو کی بودی اومدی اینجا؟ چیکار کردی برای امام زمان که اینجا حاضری؟ مثال خدمتتون گفتم دیگه، یه آدم بزرگی، یه آدم شریفی، آدمی که همه اون محله و شهر رو بزرگی یاد میکنن، میشناسن، دنیا میره، مسجد خط میذارن. در مسجد کیا با میسن؟ همه بزرگا دیگه، همه آدم های محترم با میسن. شوام صاحب عزایی از دور میبینی یه آدم از این آس و پاس های لاوبالی همه کاره، با یه قیافه ناجور داره میاد طرف مسجد، میاد از این خوراکی میدن، میوه میدن، آب میدن، ساندیس میدن، غذا میدن که بیاد بگیره ببر. شما وقتی می داره میاد به یکی میگه خب بودو بودو بهش بگو فلانی نمیخواد بیای، چی میخوای؟ یه کیسه پر کن بهش بده بیاد اینجا توی جمع، آبروی ما رو میبره. امام زمان با تو این کارو کرد دم در، گفت چی میخوای؟ حاجت میخوای؟ این حاجتشو بدیم بره، نه تو مجلس جدوان این کارو با تو کرد، یا پیک فرستاد به سوی تو، دلتو تکون داد، بلند شدی اومدی تو مجلس امام حسین علیه السلام. ببینید وقتی آدم معکوس میبینه، معکوس تحلیل میکنه، خودش میشه برنده این ارتباط و امام زمان علیه السلام میشه محکوم نستجیر بالله. ببخشید یا صاحب از دان معذرت میخوام، اینقدر ما در این باب مستند داریم، اگر کسی بخواهد با امام زمان علیه السلام باشد، این کار ساده ترین کار عالم است. ببینید امام زمان علیه السلام کنار منه، فقط کافیه من صورتمو برگردونم، حرک شفتیک، خیلی زور میبره لبتو تکون بدی بگی یا ابا صالح من ادرکنی، خیلی زور میبره. سنی حضرتو صدا میکنه به همین لفظ، مادرش بهش یاد داده بوده، امام زمان میاد پیشش تو بیابون، همه کاراشو راست و ریز میکنه. خب ببینید ساده ترین کار معیت با امامه، از این ساده تر وجود نداره. اصلا امام آمد که جمع بکنه افراد دیگه، درسته یا نه؟ حضرت در مسیر حرکت کاروان به سوی کربلا هی دونه دونه افرادو میرفتن صحبت میکردن، جمع میکردن، همینا رو بعد آزاد میکردن، میگفتن بیعتو من برداشتم، برین جاتونم بهشت، برین. شب عاشورا این کارو کردن، درسته؟ و همم گفتن شما باشین نباشین منو میکشن، من لشکر جمع نمیکنم، من کشتی نجاتم، درسته؟ حضرت دارن جمع میکنن، حضرت دارن معیت رو فراهم میکنن، درست شد؟ معیت آغازش سخت نیست، ماندنش سخته، ماندنش سخته. ببینید اونایی که برای امام حسین علیه السلام نامه نوشتن حضرت بیاد، اینا نمیخواستن با امام حسین باشن، اینا میخواستن با شرایطی باشن که زندگیشون خوش بگذره. لذا آدم تو امتحان معیت وقتی میره جلو هی دو شاخه میشه، میگه ببین امامو میخوای یا خونه؟ میگه نه ولش کن بابا، خونه دارم، مهم نیست، من از امام زمان دست بر نمیدارم. میری جلوتر، امامو میخوای یا شغل؟ امام. هی میری میری یه جایی میگه ببین دیگه الان ولش کن، ولش کن دیگه الان نمیتونم با امام باشم، بذاری اینو بخونم از مقتل. جون عبد سیاهی از مردم نوبه بود که فضل ابن عباس ابن عبدالمطلب مولای او بود. امیرالمؤمنین علیه السلام او را به 150 دینار خرید و ابوذر بخشید تا خدمت او نماید. او نزد ابوذر بود تا آنکه عثمان او را به ربزه تبعید کرد. به همراه او به ربزه رفت و هنگامی که ابوذر از دنیا رفت، در سال 31 یا 32 به مدینه مراجعت نمود و خدمت امیرالمؤمنین بود. بعد از شهادت آن حضرت در حضور امام حسن و پس از آن بزرگوار در خدمت امام حسین علیه السلام بود. داریم معیت رو میگیم دیگه. و در خانه امام سجاد خدمت میکرد تا هنگامی که آن حضرت از مدینه به مکه و از مکه به کربلا آمدند، امام سجاد اونجا بود، اونم خدمتکار حضرت. اینجا نوشته در تاریخ طبری در کامل ابن اسیر، اینم اهل سنته، که جون یه مرد توانمندی بود توی کار اسلحه، تو مرمت آلات جنگی. شب عاشورا در خیمه امام حسین علیه السلام مشغول در واقع مرمت ابزار جنگی بود. امام علیه السلام او میاد از حضرت اذن میگیره برای رفتن به میدان. بعد حضرت میگن که ببین اصلا تو آمدی کنار ما باشی که بالاخره یه جایگاهی داشته باشی تو این جامعه دیگه، درسته؟ الان که دیگه ما در پروندمون جمع میشه، بسته میشه دیگه، کربلا آخر خطه، از کنار ما برو، تو برای خوشی و عافیت دنیا دنبال ما آمدی، نباید در راه ما گرفتار شوی. ببین این جمله رو امام زمان بهت بگه آب میشی ها، این خیلی زحمت کشیدی، درس خوندی، کار کردی، ولی تو برای عافیت آمدی، نمیخواد خودتو به زحمت بندازی، راحت باش، چی میخوای بهت میدم زندگی تو بکن. عرض کرد ای پسر پیغمبر، من روز خوشی کاسلیس شما بودم، روز سختی دست از یاری شما بردارم، به خدا سوگند من خود میدانم که بوی من ناخوش، حسب من پست، رنگم سیاه است، چه شود لطف فرمایید و بهشت را بر من دریغ ندارید. من دارم میگم منم به نوایی برسم تا بویم خوش و حسبم شریف و رنگ صورتم سفید گردم، به خدا قسم از شما جدا نشوم تا این خون سیاه من با خونهای شما آمیخته گردد. این بگفت رخصت طلبید، میره میجنگه، به زمین میفته، امام حسین علیه السلام میان کنارش، اللهم بیض وجهه، خدا آبرومندش کن، روشو سفید کن، جون غلام سیاه روز قیامت از آبرودارای عالمه، ما التماسش میکنیم انشاءالله شفاعت بکنه، اللهم بیض وجهه و طیب ریحه و احشر مع الابرار و عرف بینه و بین محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. میگن جسدش بعد 10 روز که جسدو پیدا کردن، دیدن بوی خوش از او به مشام میرسه از این جسد. اون وقت ما اینجا نشستیم با امام زمان چانه میزنیم سر این که چرا این حاجت رو ندادی، چرا اینجا سخته، چرا خونه تنگه، چرا من مستاجرم، چرا ازدواجم اینجوره، چرا بچه هم اینن، چرا زنم اینه، چرا شوهرم اینه، 2000 نمیخوام سختی بکشم. بعد بالاخره سر یه پیچ و گردن یواشکی امام زمان رو واگذار میکنم به کسی، میگم برم دنبال زندگی، این که نشد که. نافع ابن هلال از یاران مخصوص و محرم اسرار آن حضرت بود، گوید شبی حضرت سید الشهدا تنها از خیمه بیرون آمد، مسافت دوری پیمود، من شمشیر حمایل کردم، به سرعت خود را به آن حضرت رساندم، دیدم آن جناب گودالها و تلهایی که به خیام مشرف است را بررسی میکنند. گودال تو بیابونه دیگه، یه جایی که بچه وقتی میخواد فرار کنه بدوی پاش میره توی گودال میفته، زنایی که حجاب دارن وقتی میخوان بودن قیمه رو آتیش میزن همه میخورن زمین. کی میفهمه امام حسین برای چی داره این کار رو میکنه؟ حضرت دارن اونجا رو مرتب میکنن، چاله ها رو پر میکنن. آن بزرگوار فرمود چرا بیرون آمدی؟ عرض کردم چون دیدم شما در این دل شب تنها به جانب لشکرگاه بیرون آمدید، نگران شدم. حضرت گفتن بیرون آمدم تا این وادی را بررسی کنم، مبادا دشمن کمین کرده باشد هنگام جنگ به خیمه ها حمله کنند. استیصال حضرت رو ببینید، حضرت در میدان این جمله رو میگن، میگن هل من زاب بن یزوب با ان حرم رسول الله، تو رو خدا یکی بیاد این خیام رو حفظ بکنه. شب عاشوراست. امام برگشت با خود میفرمود این است به خدا وعده ای که تخلف ندارد. آنگاه فرمود ای نافع، چرا در دل این شب بین این دو کوه نمی روی تا خود را از این مهلکه نجات دهی؟ نافع، نیمه شب دیگه، کسی نمی فهمه، این راه هم که هست، برو برو، ما رو گرفتار کردن، ما اسیر دست صیادیم، تو برو، تو آزادی. نافع چون این کلام شنید روی قدم های حضرت افتاد و گریست. خدا نکنه امام زمان بهت میگه خونت رو بهت میدم ولی دیگه برو، دیگه با نیسی اینجایی، نمیدونم بلند و کوتابی، اینو میخواستی برو دیگه، برو عزیزم برو. نافع چون که این کلام شنید روی قدم های حضرت افتاد گریست، عرض کرد مادر به عزایم نشیند اگر چنین کاری کنم. این شمشیر را به 1000 درهم و اسب را به 1000 درهم خریدم، اصلا اینا رو تهیه کنم بیام اینجا، کجا برم؟ سوگند به آن خدایی که معرفت تو را بر من منت گذارده از تو جدا نشوم تا اینکه شمشیر از بریدن و اسب از دویدن باز ماند. آنگاه حضرت داخل خیمه خواهرش زینب شد. من پشت خیمه منتظر بودم، شنیدم حضرت زینب به امام حسین گفتن هل استعملت من اصحابی که نیاتهم فانی اخشا ان یسلموک عند الوثیق وثبا. برادر اینا رو امتحان کردی؟ میدونی تو دلشون چی میگذره؟ محکمه؟ نکنه اون موقعی که جنگ شدت پیدا کرد تو رو ول کنن؟ خب این خانواده این تجربه بی وفایی رو دارن دیگه، نه؟ و امام زمان هم امروز همین تجربه رو از ما داره دیگه. برای چی فریده؟ برای چی تریده؟ برای چی غریبه؟ کدوم از ما سر سفره غذایی که دوست داریم دعوتش کردیم که بگیم الا تأکل؟ معنا هیچ کدوممون. کدوم در خوشی او رو صدا زدیم؟ در خوشی میگیم شما فاصله بگیرید، ما میخوام خوش بگذرونیم، معصیت کنیم، درسته یا نه؟ ما اینجوری عمل میکنیم. این خانواده همش بی وفایی دیدن. حضرت فرمود آری آنها را آزمودم، همه را دلیر و سربلند یافتم، چنان جانباز و از هستی خود گذشته که بیش از انس طفل شیرخوار به سینه مادر، اینها خواهان مرگند. نافع گوید از شنیدن این گفتگو منقلب شدم، گریستم، خدمت حبیب آمدم، آنچه رخ داد رو گزارش کردم. خلاصش اینه حبیب، دل حضرت زینب شور میزنه. حبیب گفت به خدا سوگند اگر منتظر اجازه آن حضرت نبودم همین امشب با شمشیر در جنگ پیش قدم میشدم. گفتم آیا میشود یاران را جمع کنی و خاطر اهل حرم را به کلامی آسوده نمایی؟ به گمانم زنان همانند حضرت زینب مضطربند. حبیب برخاست، اصحاب را صدا کرد، به بنی هاشم عرضه داشت شما به خیمه های خود برگردید، شما نیان، ما اصحاب بریم، شما فرزندان حضرت زهرا این شما باشید. آمدن دم خیمه حضرت زینب سلام الله علیها، سوگند به خدا که ما را به این مقام شریف توفیق داد، اگر انتظار فرمان حضرتش نبود همکنون با شمشیرهای خود به آنها حمله می کردیم. خاطرت آسوده و چشمت روشن باد، ای بانوان حریم عصمت، اینان یاران شمایند که عهد کردند شمشیرها را در غلاف نگذارند مگر بر گردن دشمنان شما و این نیزه های غلامان شماست، که آنان سوگند خوردند که آنها را به کار نبرند مگر بر سینه کسانی که اراده هتک حرمت این خیمه ها را داشته باشند. زنان بیرون آمدند، فریاد به گریه و ناله بلند کردند و می فرمودند ای پاک سرشتان از دختران رسول خدا و ناموس امیرالمؤمنین حمایت کنید. در آن بیابان چنان زجه نمودند و گریستند که گویا زمین کربلا به لرزه در آمده بود. اینا آمدن دل اهل حرم رو آرام کنند. شاعر میگه الیوم نامت اعیونون بکلم تنم و تسهدت اخرى. میگه عاشورا شب، امشب اون عده‌ای که شبای پیش نمیتونستن بخوابن راحت خوابیدن. لشکر عمر سعد خواب نداشتن. گفت از دور مثل درنده وقتی نگاه میکردن خیام حضرت رو، میدن یه نفر داره بین خیام با اسب نگهبانی میده. قمر بنی هاشم هیچ کس نیت نمیکرد به این خیمه حمله بکنه. امشب همه اینا آروم خوابیدن. اون طرف که دیشب همه خواب آرام داشتن چون حسین داشتن، قمر بنی هاشم داشتن، اونا دیگه خواب ندارن، همه شدن آواره بیابان. اینا آمدن دل حضرت زهرا سلام الله علیها رو آرام بکنن، اما دونه دونه شون افتادن زمین و امام حسین رو صدا زدن. ببینید این جمله تمام زندگی یه آدم همش دنبال هم یه کلمه است. یه جمله گفتن و یه جوابی شنیدن، هنی اللهم، خوشا به حالشون. حضرت میومدن بالای سرشون یه سوال میکردن، آبا ما وفا کردیم، آبا من خوب بودم، برای شما به درد خوردم. حضرت میگفتن آره وفا کردیم. اون نفس آخر رو که میکشید و اون مهجه اون خون قلبشو که داده بود، بزل مهجم دونال حسین، خیالش راحت میشد و میرفت. خدای خداوند، ما در مهربانی امام زمان شک نداریم. ما در این که هر لحظه او رو صدا بزنیم در بدترین وضعیت او به دادمون میرسه ما تردیدی نداریم، اما از این میترسیم موقع مردن زبونمون بند بشه نتونیم صداش بزنیم، بعد آواره و بی کس از این دنیا بریم، بعد بیان تو قبر بگن من امامو که جواب نتونه دادم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن غلب ینقلبون.